خب با یه خبر شروع کنیم که آدم رو واقعا سر جاش میخکوب میکنه. طبق این منابعی که داریم، سود عملیاتی سامسونگ الکترونیکس یه جهش 300% داشته.
300%؟
آره، 300%. این عدد اصلا یعنی تو این سطح از بازار شبیه یه زلزله است. سوال اینه که چطور یه غول فناوری که انگار به یه ثباتی رسیده بود یهو همچین جهشی میکنه؟
دقیقاً.
منابع ما دو تا دلیل اصلی رو مشخص کردن. یکی چیپ‌های حافظه فوق سری برای هوش مصنوعیه که اون یه بحث کاملا جداست.
آها.
و دومی چیزی که امروز می‌خوایم روش دقیق بشیم، گوشی گلکسی S26.
همون چیزی که کل بازار رو تکون داد.
دقیقاً. ماموریت امروز ما اینه که بفهمیم چرا این نوشته‌ها ادعا می‌کنن S26 فقط یه آپدیت ساده و سالانه نیست، بلکه یه تغییر بازی کامله. بیایید با همین کلاف رو باز کنیم.
و نکته جالب اینه که این داستان از یه شکست بزرگ شروع میشه.
شکست؟
معمولاً داستان‌های موفقیت با موفقیت شروع میشن. دقیقاً. ولی اینجا قضیه برعکسه. برای اینکه نبوغ S26 رو درک کنیم، باید برگردیم به سال 2017. یادت میاد سامسونگ با چه اصراری دکمه فیزیکی دستیار صوتیش بیکسبی رو روی گوشیاش گذاشته بود؟
وای، اصلاً یادم ننداز اون دکمه‌ای که همه تصادفی فشارش میدادن و کلی ازش متنفر بودن.
متنفر بودن کلمه ضعیفیه.
آره واقعاً، حتی اپلیکیشن‌هایی ساخته بودن که کاربری اون دکمه رو عوض میکردن. یه فاجعه به تمام معنا بود.
دقیقاً، یه تلاش تحمیلی بود برای رقابت با سیری و گوگل اسیستنت که خب شکست خورد. اما منابع ما میگن سامسونگ از اون شکست یه درس کلیدی گرفت.
چه درسی؟
اینکه به جای رقابت رو در رو، باید کل بازی رو عوض کنی. اونا خیلی بی سر و صدا برگشتن به آزمایشگاه و نتیجه شد سامسونگ گاوس.
گاوس.
آره، تفاوت بنیادی اینجاست. گاوس اصلاً یه دستیار صوتی نیست که بخوای صداش کنی، بلکه یه مغز متفکر یا یه لایه هوشمنده که توی تار و پود خود سیستم عامل تنیده شده.
یعنی دیگه خبری از اون دکمه مزاحم نیست؟
اصلاً این هوش به صورت نامرئی توی کیبورد، دوربین، مدیریت باتری و یعنی همه جای گوشی حضور داره.
پس به جای اینکه یه چیزی رو به ما تحمیل کنن، هوش رو در پس زمینه به کار گرفتن. این خیلی هوشمندانه به نظر میاد.
خیلی.
ولی اینجا یه مفهوم کلیدی هست که توی این مقالات خیلی روش تاکید شده. AI native یا بومی هوش مصنوعی. این دقیقاً یعنی چی؟
میگن تا قبل از S26 گوشی ما در واقع یه مودم گرون قیمت بوده. این ادعای خیلی بزرگیه.
خیلی هم ادعای دقیقیه. ببین، تا دیروز گوشی شما چطور کار میکرد؟ شما یه سوال ازش میپرسیدی یا میخواستی یه عکس رو ویرایش کنی، خب؟
آها.
گوشی اون درخواست رو بسته‌بندی میکرد و میفرستاد به یه سرور غول پیکر مثلا تو کالیفرنیا. اون سرور پردازش رو انجام میداد و جواب رو برمیگردون.
یعنی در واقع مغز گوشی من توی خود گوشی نبود.
دقیقاً. مغزش جای دیگه ای بود. برای همینم اگه اینترنت قطع میشد، گوشی تقریباً تمام قابلیت‌های هوشمندش رو از دست میداد.
درسته، فقط یه واسطه بود. کاملاً. اما در S26 اتفاقی که افتاده اینه که سامسونگ تونسته مدل‌های زبانی بزرگ یا همون LLM خودش رو اونقدر فشرده و بهینه کنه که مستقیماً روی حافظه خود گوشی نصب بشه.
روی خود گوشی؟
بله. این یعنی استقلال دیجیتال. یعنی مغز دیگه توی سرورهای گوگل و اپل نیست، توی جیب خودته.
خب این در عمل چه معنایی داره؟
یعنی شما میتونی وسط کویر لوت بدون یک ذره آنتن از گوشی بخوای برات یه شعر بگه، یه ایمیل رسمی بنویسه یا یه عکس رو به شکل حرفه‌ای ویرایش کنه. هوشمندی دیگه به اینترنت وابسته نیست.
صبر کن. ببینم، این یکم عجیب به نظر میاد. چطور یه دستگاه به این کوچوکی میتونه کاری رو بکنه که تا دیروز به یه دیتا سنتر کامل با کلی سرور و سیستم خنک کننده نیاز داشت؟ این قدرت پردازشی از کجا میاد؟
سوال اصلی همینه. جوابش هم توی سخت افزاره. مشخصاً تراشه اگزاینوس 2600.
اگزاینوس 2600؟
بله. قلب تپنده ماجرا اینجاست. توی این تراشه یه بخشی هست به اسم واحد پردازش عصبی یا NPU. این بخش توی S26 سه برابر بزرگتر شده.
خب سه برابر و بزرگتر در عمل یعنی چی؟ چه قدرتی بهش میده؟
یعنی اینکه این تراشه میتونه 60 تریلیون عملیات در ثانیه انجام بده. 60 تریلیون.
این عدد حتی قابل تصور هم نیست.
برای اینکه بزرگیشو درک کنی، تصور کن هر 8 میلیارد انسان روی کره زمین همزمان در هر ثانیه حدود 7500 تا محاسبه ریاضی انجام بدن، تازه این میشه قدرت پردازشی این چیپ کوچیک.
باور نکردنیه. پس این همون چیزیه که به اون مدل‌های هوش مصنوعی اجازه میده روی خود گوشی اجرا بشن؟
این یک بخششه. قطعه دوم پازل حافظه رم هست.
آها.
ببین، فرض کن مغز هوش مصنوعی گوشی یه نابغه است. این نابغه برای فکر کردن به یه اتوبان خیلی پهن و سریع برای دسترسی به اطلاعاتش نیاز داره.
درسته.
این رم‌های جدید LPDDR6 دقیقاً همون اتوبان هستن. پهنای باندشون 12.8 گیگابیت بر ثانیه است. بدون این اتوبان سریع، حتی باهوش‌ترین پردازنده هم تو ترافیک اطلاعات گیر می‌کنه و همه چیز کند میشه.
پس ترکیب اون NPU قدرتمند و این رم فوق سریع باعث میشه مدل‌های هوش مصنوعی بدون هیچ لگ یا تأخیری روی دستگاه اجرا بشن.
دقیقاً.
خب این همه قدرت روی کاغذ فوق‌العاده است. ولی وقتی گوشی رو دستمون میگیریم، این 60 تریلیون عملیات در ثانیه قرار چه جادویی برای ما انجام بده؟ مثلا تو دوربین که همیشه میدان جنگ اصلی بین پرچمدارها بوده.
صعود عالیه، چون بیشترین نمود این قدرت رو دقیقاً توی دوربین می‌بینیم. منابع به جنگ دوربین‌ها اشاره می‌کنن. ظاهراً اپل توی آیفون 17 روی همون سنسور 48 مگاپیکسلی مونده.
که البته سنسور خیلی خوبیه.
بله، ولی سامسونگ با یه سنسور افسانه‌ای به اسم IOCL HP9 با رزولوشن 320 مگاپیکسل وارد میدون شده.
320 مگاپیکسل، این عددا دیگه دارن بی‌معنی میشن. ولی خب ما یاد گرفتیم که مگاپیکسل بالاتر لزوماً به معنی عکس بهتر نیست.
کاملا درسته. جادو فراتر از عدد مگاپیکسله. جادو توی جایی به اسم پردازشگر سیگنال تصویر هوشمند یا AI ISP اتفاق میفته.
همون جایی که اون 60 تریلیون عملیات به کار گرفته میشه.
دقیقاً. منابع چند تا مثال شگفت انگیز آوردن. اولی زوم فضایی بدون نویز هست. زوم 100 برابری توی گوشی‌های قبلی بیشتر شبیه نقاشی آبرنگ بود، درسته؟
آره، کاملا محو و بی‌کیفیت می‌شد.
اما اینجا هوش مصنوعی به صورت آفلاین بافت‌ها، لبه‌ها و جزئیات رو بازسازی می‌کنه.
بازسازی می‌کنه یعنی چی؟ یعنی چیزی که وجود نداره رو خودش خلق می‌کنه؟
تقریباً. بر اساس میلیون‌ها عکسی که دیده، یاد گرفته بافت یا آجر یا برگ درخت یا پارچه چطوریه. وقتی شما زوم می‌کنی و پیکسل‌ها کش میان، هوش مصنوعی اون بافت از دست رفته رو با دقت پر می‌کنه.
و نتیجه‌اش چی میشه؟
نتیجه‌اش تصویریه که اونقدر شارپه که طبق این نوشته‌ها میشه پلاک یه ماشین رو از فاصله 2 کیلومتری خوند.
2 کیلومتر؟ شوخی می‌کنی؟ این دیگه دوربین موبایل نیست، تلسکوپ هابله.
و همه اینها بدون وصل شدن به اینترنت و توی یه لحظه اتفاق می‌افته.
باور نکردنیه. خب این برای روز، برای شب چطور؟
برای شب قابلیت بعدی نایتوگرافی 4.0 یا عکاسی در شب هست. گفته شده گوشی توی تاریکی تقریباً مطلق چندین فریم با نوردهی‌های مختلف می‌گیره، نویز رو به صورت هوشمند حذف می‌کنه، لرزش دست شما رو اصلاح می‌کنه و در نهایت عکسی تولید می‌کنه که حتی از چیزی که چشم خودت می‌بینه هم روشن‌تر و واضح‌تره.
این قابلیت همیشه بوده ولی معمولاً چند ثانیه طول می‌کشید و اگه سوژه تکون می‌خورد عکس خراب می‌شد.
تفاوتش همینه. به لطف NPO جدید این فرآیند تقریباً آنی شده. ولی قابلیت سوم که خیلی آرا هیجان زده کرده حذف سوژه جادویی هست.
آها، این خیلی کاربردیه.
فرض کن یه عکس عالی توی مکان توریستی گرفتی ولی کلی آدم اضافه تو پس زمینه هستن.
این مشکل همیشگیه.
اینجا شما فقط با انگشت دور اون آدمای اضافه خط میکشی و دکمه حذف رو میزنی. در کسری از ثانیه نه تنها اون افراد حذف میشن، بلکه هوش مصنوعی با تحلیل محیط اطراف پس زمینه رو به طور کاملا واقعی بازسازی میکنه، انگار که از اول هیچ کس اونجا نبوده.
و باز هم همه اینها آفلاین.
آفلاین روی خود گوشی.
فولاده است. یعنی قدرت پردازشی فقط برای عکاسی فانتزی نیست، توی کارهای روزمره هم کاربرد داره، درسته؟
100%. مثلا قابلیت ترجمه آنی تماس. قبلا با یکم تأخیر کار میکرد. الان تأخیرش به صفر رسیده.
یعنی بدون مکس؟
بدون هیچ مکسی. شما فارسی صحبت میکنی و مخاطبت تو توکیو همون لحظه ژاپنی میشنوه. یا مثلا بعد از یه جلسه یه ساعته گوشی میتونه تو چند ثانیه یه خلاصه دقیق از کل مکالمات رو به شما بده. اینها دیگه ابزارهای کاربردی هستن، نه قابلیت‌های نمایشی.
این هوش مصنوعی حتی به خود رابط کاربری هم رسیده. من در مورد One UI 8.0 و قابلیت مدیریت باتری پیشگو خوندم.
آره، اون خیلی جالبه. گوشی الگوهای مصرف شما رو یاد میگیره.
چطوری؟
میفهمه که شما معمولاً صبحا بیشتر از اینستاگرام استفاده میکنی و شبها بازی میکنی. بعد به طور هوشمند منابر پردازنده رو طوری تنظیم میکنه که در زمانهای اوج مصرف حداکثر قدرت رو داشته باشی و در زمانهای بیکاری مصرف انرژی به حداقل برسه.
و نتیجهش؟
نتیجهش اینه که شارژدهی گوشی به 2 روز کامل در استفاده واقعی میرسه.
2 روز کامل؟ این عالیه. یه چیز دیگه که همیشه پاشنه آشیل اندروید در مقابل آیفون بوده روانی انیمیشن هاست. در این مورد همکاری کردن؟
بله. گفته شده که NPU با تحلیل داده‌های سنسورها مسیر حرکت انگشت شما رو پیش‌بینی می‌کنه و انیمیشن‌ها رو قبل از اینکه لمس شما کامل بشه آماده می‌کنه.
یعنی سیستم عامل داره فکر من رو می‌خونه؟
یه جورایی آره. نتیجهش یه تجربه کاربری فوق‌العاده روان و سریعه. حتی یه قابلیت سرگرم کننده هم اضافه شده که می‌تونی با هوش مصنوعی مولد والپیپر اختصاصی خودت رو بسازی.
چطوری؟
مثلا تایپ می‌کنی کیکشانی از جنس پنیر پیتزا و گوشی در چند ثانیه یه تصویر هنری منحصر به فرد برات خلق میکنه.
کیکشانی از جنس پنیر پیتزا. این رو حتما باید امتحان کرد. ولی خب میرسیم به بزرگترین دغدغه دنیای هوش مصنوعی.
حریم خصوصی؟
دقیقاً. این همه هوشمندی و یادگیری الگوهای ما یکم ترسناک نیست؟ یعنی گوشی داره به همه چیز ما گوش میده و همه کارهای ما رو تحلیل میکنه؟
این مهمترین سواله. و سامسونگ با همون رویکرد پردازش روی دستگاه یا آن دیوایس ای آی این نگرانی را هدف گرفته.
یعنی چون همه چیز روی خود گوشیه.
دقیقاً. وقتی تمام این تحلیل‌ها، خلاصه‌سازی‌ها و ویرایش عکس‌ها روی چیپست خود گوشی انجام میشه، یعنی هیچ داده‌ای به سرورهای ابری سامسونگ یا گوگل ارسال نمیشه. همه چیز توی یه محیط امنیتی ایزوله شده به اسم سامسونگ ناکس اتفاق میفته.
پس شعارشون هم همینه.
آره، شعار جدیدشون که توی این منابع اومده اینه: آنچه در گلکسی اتفاق میفتد در گلکسی میماند.
این یه تغییر بازی بزرگه، چون همیشه نگرانی این بود که داده های ما برای آموزش مدل های هوش مصنوعی شرکت ها استفاده میشه.
درسته.
ولی اینجا یه سوال پیش میاد. این رویکرد یه ریسک تجاری بزرگ برای سامسونگ نیست؟ یعنی شرکت‌های مثل گوگل بخش زیادی از قدرتشون به خاطر داده‌های عظیمی هست که از کاربرا جمع‌آوری می‌کنن. سامسونگ با این کار خودش رو از این منبع ارزشمند محروم نمی‌کنه؟
این یه نگاه کاملاً درستیه. سامسونگ داره یه قمار بزرگ می‌کنه.
قماری که سر چیه؟
قماری که بر اون اعتماد و حریم خصوصی تبدیل به یه کالای لوکس و یه مزیت رقابتی میشن. تحلیل این منابع اینه که سامسونگ به این نتیجه رسیده که در دنیای امروز کاربرها حاضرن برای دستگاهی که به حریم خصوصیشون احترام میذاره پول بیشتری بپردازن.
یعنی به جای رقابت بر سر داده دارن بر سر امنیت رقابت میکنن.
دقیقاً، بر سر امنیت و آرامش خاطر کاربر. و به نظر میرسه این استراتژی حداقل در شروع کار خیلی خوب جواب داده.
پس وقتی تمام این قطعات رو کنار هم میذاریم، پازل کامل میشه. از شکست بیکسپی درس گرفتن، استراتژی رو به سمت هوش نامرئی تغییر دادن،
سخت افزار لازم برای پردازش روی دستگاه رو ساختن،
قابلیت‌های کاربردی و شگفت‌انگیز ارائه دادن و در نهایت بزرگترین نگرانی کاربر یعنی حریم خصوصی رو حل کردن. حالا اون جهش 300% سود کاملا منطقی به نظر میرسه.
بازار تشنه نوآوری واقعی بود.
و استوشیش این نوآوری رو ارائه کرده. توی این مقالات یه جمله جالبی بود که میگفت این دستگاه دیگه یه گوشی هوشمند یا سمارت فون نیست، بلکه اولین تلفن باشعور یا اینتلیجنت فون واقعی جهانه.
دقیقاً. و پیشبینی نهایی که تو این نوشته اومده اینه که این یه استاندارد جدیده. تا سال 2027 تمام پرچمدارها حتی آیفون مجبور خواهند شد از این رویکرد پیروی کنند.
استانداردی که توش؟
استانداردی که در اون اینترنت دیگه پیش نیاز هوشمندی نیست، بلکه فقط یه گزینه انتخابی برای دسترسی به اطلاعاته. مغز دستگاه خود دستگاه خواهد بود.
و این یه سوال عمیق‌تر برای شما که دارید گوش میدید باقی میگذاره تا بهش فکر کنید. وقتی شخصی ترین دستگاه ما برای فکر کردن، تحلیل کردن و خلق کردن دیگه به اینترنت و ابرهای دیجیتال شرکت‌های بزرگ وابسته نباشه، مفهوم استقلال دیجیتال برای زندگی روزمره ما چه معنایی پیدا می‌کنه؟
این فقط داستان یه گوشی نیست.
نه اصلاً.
بلکه شاید آغازی برای تعریف جدیدی از رابطه ما با تکنولوژی و استقلال ما در دنیای دیجیتال باشه.